داره.
درست.
این زن بازیکنشو میاره به تیم معرفی میکنه.
حالا مهدی چون زمان ما کم هست آخرین سوال بپرسم، امیدی داری به استقلال این فصل؟
ببین استقلال میتونه شرایطش بهتر بشه اگر بذارن ثبات. ببینید من آقای محمد میر عزیز به یه فلش بک بزنم تو تایمی که دارید، تراکتور سازی ثبات مدیریتی نداشت، چند سال داشت اشتباه نتیجه میگرفت، نتونست نتایج خوبی بگیرم. از پارسال که اومد ثبات مدیریتی تو تیم چک گرفت، تیمشون قهرمان شد. استقلال بغیر از کار فنی الان مشکل اصلی ثبات مدیریتیه. هر کی در استقلال داره یه نظر میده، باید یک نظر واحد باشه و اومد نگاه دلسوزانه باشه، نه اینکه نگاه سهم خواهی به استقلال باشه.
دقیقاً. خیلی متشکرم از ادامت. یه بار دیگه هم تولد تو به تبریک میگم، ان شاءالله که همیشه سلامت باشی.
متشکرم محمد جان عزیز، شما برادر من
هستید.
ممنونم از وقتی در اختیارم
بودید. خواهش میکنم، همیشه استفاده میکنم از صحبتات. ممنونم، خدا نگهدار. خداحافظ. همه ما هستیم. ما در دو بخش هم بحث داوری و وی‌آر رو بررسی کردیم، چرا این موضوع رو پیگیری کردیم به عنوان یک پرونده کاری، به خاطر اینکه داوری ها همیشه در بطن فوتبال در دو سه فصل چند فصل گذشته یه جورایی میشه گفت هم تحت فشار قرار میگیرن، هم حواشیشون خیلی زیاد میشه، اذیت میشن. خب به هر حال بازی رو باید کنترل کنن، حتی از لحاظ درآمدی هم درآمد آنچنانی ندارن و در نهایت باید آمادگی خودشون هم همیشه حفظ کنن و بیشتر اوقات فضاها و فشارها هم روی دوش داورا هست. بنابراین با نکاتی که آقای خسروی اشاره کرد، با بودن این سیستم وی آر اشاره کرد، یعنی برای اولین بار تو برنامه هم گفتش که با 6 تا دستگاه وی آر عملا تقریبا 80-90% بازی ها رو میتونن پوشش بدن، دیگه نیازی نیست با ون یا با سیستم حمل و نقل این دستگاه ها رو در کشور پهناورمون جابجا کنن که در نهایت موجب آسیبشون میشه. و بعدش هم که با آقا سید صالحی صحبت کردیم که به هر حال استقلال وضعیتش عجیب و غریبه، من نمیفهمم واقعا چرا استقلال تو این شرایط و تو این گرفتاری ها همیشه قرار میگیره، چون فصل فوتبالیشون رو باید در روزهای طلاییشون بسازن. روزهای طلاییشون الان هست، یعنی دیگه تمام تموم شده روزهای طلاییشون برای قبل فصل یا اصطلاحاً پیش فصل، که چیزی که داریم میبینیم شرایط اصلا مطلوب نیست. دو سه تا خبر دیگه هم اشاره کنم، یکی در مورد فدراسیون اتومبیلرانی و در واقع موتور سواری هست که آقای محمدرضا پازنمه که خودش از قهرمانای سابق این رشته بوده رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتور سواری شدن. چندین یه تمام یکی دو سالی بود که این فدراسیون درگیر حواشی بود. پیش از این آقای ناظمی، مازیار ناظمی رئیس بود، بعد صلاحیتش تایید نشد، از دور رقابت‌ها کنارش گذاشتن و در نهایت حالا بعد از مدت‌ها رئیس جدیدش رو میبینه و میشناسه. در مورد سرنشینی والیبالیست‌های نوجوان بگم که تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در چهارمین دیدار خودش در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی جهان تونست مصر رو شکست بده. این سومین پیروزی بود که به دست آورد، با 9 امتیاز در سطح جدول رقابت‌ها قرار گرفته. اشاره کردم سرمربیشون عادل غلامی است. عادل غلامی در اون نسل طلایی تیم ملی والیبالمون زمان آقای ولاسکو بودن و بودن همچین سرمربی جوانی خیلی میتونه کمک کنه به ذهنیت این بچه‌هایی که نوجوان هستن و باید ساخته بشن برای آینده. تیم ملی والیبال ایران 4 تا دیدار قبلیشون رو تونستن پشت سر بگذارن و روز سه‌شنبه ساعت 15:30 امروز به مصاف ایتالیا خواهند رفت. از امروز آرزوی موفقیت می‌کنیم براشون. در مورد قرعه کشی هم که مشخص شد، تراکتور استقلال بازی هفته اولشون دور از خانه است، یعنی تراکتور اگه در تبریز میزبانه نمیتونه در تبریز این میزبانی رو انجام بده، باید یه شهر دیگر رو برای میزبانی مقابل استقلال اعلام کنه، شاید اینجا به نفع استقلالی هم باشه. و خبر دیگری که دارم در مورد حالا فوتبال بانوان هست، نماینده ای ما در قرعه کشی جام ملت‌های آسیا از حوزه بانوان نداشتیم. معموله که تیم‌ها و باشگاه‌ها وقتی که در رویدادهای بین‌المللی حاضر میشن نماینده‌ای دارن، مثلا مدیر رسانه‌ای، معاون بین‌الملل، اینا معمولا حضور دارن، ولی خب نماینده‌ای از فوتبال بانوان در این رقابت‌ها حضور پیدا نکرد. بعد پرسجو کردن که چرا این اتفاق افتاده، یه جور حالا استنباط میشد که بی‌احترامی هست به بانوان، که خود فدراسیون اعلام کرد که ما نماینده‌ای نداشتیم چون هزینه‌اش زیاده و نخواستیم اعزام کنیم و میخوایم این هزینه رو جای دیگه برای بانوان در واقع استفاده کنیم که به دردشون میخوره و توی قرعه کشی ها حالا اگه نماینده هم نباشه مهمه، چون به صورت برخط هر آنچه که در اون قرعه کشی اتفاق میفته رو یادداشت میکنن، برخط به صورت همون آنلاین میتونن پیگیری کنن و دنبال کنن. همراه ما باشید. و آخرین خبر رو هم که باز تعمیم بدم به وضعیت استقلال، گزینه‌های مدیرعاملی استقلال هم این روزا داره مطرح میشه. کاملا مشخصه که در آستانه شروع لیگ برتر استقلال حالا دنبال جابجایی گزینه‌های مدیر، یعنی به کارگیری یک مدیرعامل جدید و برکناری مدیرعامل قبلی آقای جویباری هست و همینا دوباره حواشی جدید رو هم ایجاد میکنه. حالا از ستاره همدانی صحبت میشه که ممکنه گزینه مدیرعاملی باشه و چند نفر دیگه که به تناوب، حتی خود آقای تاجرنیا رئیس ورزش هلدینگ که گفته میشه با اختیاراتش خود هدایت خود استقلال رو هم خواهد داشت. حالا به هر حال الان خودش رئیس ورزش هلدینگ فرصت نکرد به استقلال برسه، مدیرعامل هم برکنار کنه که دیگه عملا خودش که دو جا رو که به راحتی نمیتونه مدیریت کنه. بعضی وقتا خیلی از ما میپرسن که چرا در مورد استقلال شما استقلالی هستین، از این حرفا به هیچ عنوان ما طرفدار هیچ رنگی نیستیم، ولی وضعیت یه تیم اینقدر بد میشه که ما مجبور میشیم از طریق رسانه‌مون مدام و مدت‌ها و بارها ازش صحبت کنیم و این استنباط میشه که مثلا ممکنه یه طیف رنگی وجود داشته باشه اینا. نه، الان پرسپولیس داره کار خودشو انجام میده، راحت اردوشو برگزار میکنه، سرمربی و کادرشو مشخص کرده، همه چیشو برنامه است قشنگ و مرتب. این موارد و مسائل رو باید در نظر بگیرن. واقعا خیلی متشکرم، ممنونم. ادامه برنامه رو با همکارانم باشین، آقای اسدی عزیز و خانم نجاتی. من با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به دل تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام عاشق تو. عاشق تو هم دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو دستم. عاشق تو هم، عاشق تو هم. دارو ندارم، تویی فقط، تویی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو دستم عاشق تو هم. عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو به
خیلی ممنونم که کنارمون هستید، همچنان با به وقت گفتگو کنار شما دوستان عزیز هستیم با افتخار. ساعت هم 11:10 هست. یه تشکری هم میکنم از آقای محمد میر عزیز و خانم نجاتی که بخش ورزشی رو برای شما اجرا کردن، چقدر هم عالی بود. اما در این لحظه باز هم مهمان داریم، آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر ریاست رواتومی و امور بین الملل سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق یا همون ساتبا و معاون سرمایه‌گذاری توسعه سازمان ساتبا. سلام بر شما، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
قربان، سلام عرض شد و جناب عالی، همکاران گرانقدر شما و مخاطبانی که برنامه شما رو دنبال میکنن. جسارتا چون اون عنوانی که برای من خوندین خیلی هم طولانی بود،
بله طولانی بود،
از یک خط. آره، من همون مسئولیت معاونت سرمایه‌گذاری سازمان رو دارم و دوستان دیگری عهده‌دار اون بخش ریاست و روابط عمومی و بین‌الملل رو دوستان دیگری رو عهده دارم.
بله، پس من عنوان شما رو
عرض کردم که خود شفاف سازی
بکنید
که این همه مسئولیت نه برازنده من هست نه در توان من هست.
خوب کاری کردین، نفس منم نمیگیره در خوندنش چون خیلی طولانیه. خب پس آقای دکتر، شما معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان ساتبا هستید؟
بله، خدمت شما.
بسیار عالی، خدا خیرتون بده. خب خدمت رو عرض بکنم که خب در روزهایی که مصرف برق به اوج خودش رسیده و یا میرسه، مدیریت تأمین انرژی و افزایش ظرفیت تولیدی برق به یکی از مسائل مهم زیرساختی کشور تبدیل شده. حالا شما برای ما بفرمایید که در شرایط فعلی افزایش ظرفیت برق کشور چه اولویت هایی داره؟
خب بدون شک یکی از راهکارهایی که بتونه در بخش تأمین نقش موثرتری بازی بکنه اینی که متولی امر بتونه از منابع مختلفی استفاده بکنه. حالا منابعی که عرض میکنم، منابع انرژی رو عرض میکنم که بتونه هم توان تولید برق رو به افزایش بده و هم بتونه پاسخگویی مناسبتری به حالا بخشایی که نیازمندتر هستن رو انجام بده. ما به هر دلیلی که شاید فرصت پرداختن بهش در این برنامه نباشه، مواجه شدیم با بحث ناترازی در عرضه برق. سالهای اخیر اتفاقی که دو سه سال اخیر خب انجام شده، امسال عدد قابل توجهی هست، یعنی بیش از 20,000 مگاوات ناترازی. اما برنامه‌ریزی که صورت گرفته در کلان دولت و مشخصا در خود وزارت نیرو و سازمان انرژی تجدیدپذیر به عنوان یکی از معاونت‌های تخصصی که عهده‌دار این بخش هست، برنامه در واقع تحقق در کلان برنامه توسعه هفتم حدود 12,000-12,500 مگاوات بوده، ولی خب خوشبختانه دولت به خاطر اهمیتی که نیروگاه تجدیدپذیر داشتن این عدد رو در سالهای حالا برنامه یا در دولت 14 به عدد 30,000 مگاوات افزایش داده. برنامه ریزی که ما صورت دادیم در سازمان ساتبا با مشارکت بخش خصوصی، امیدوار هستیم که در سال جاری بتوانیم عدد در واقع توسعه تجدیدپذیرها رو به عدد کمی بیشتر از 5,000 مگاوات برسانیم که بتونه بخشی از این ناترازی ها رو برطرف بکنه. خب این موضوع مهم حتما مستلزم یه سری حمایت ها هست، تحقق منابع مالی هست که باید انجام بشود و همکاری های دستگاه هایی که متولی هم حالا مرتبط یا با واسطه اگر مرتبط باشن، مثل وزارت سمت، مثل سازمان برنامه بودجه، مثل صندوق توسعه ملی و حالا همینطور بانک مرکزی که در این قضیه نقش مهمی رو دارن. اینا انشالله اگر محقق بشه، برنامه‌ریزی که ما کردیم میتونه کمک کننده باشه. پس بخوام اگر در این بخش فرمای شما رو هم پاسخ بدم و جمع‌بندی بکنم، در کوتاه مدت برای تحقق یا پاسخدهی به بخش تقاضای برق راهی بجز استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی حتما نخواهیم داشت، چون ویژگی نیروگاه‌ها این هست که در کوتاه مدت میتونن به مدار تولید بیان، ولی در بلند مدت باید همچنان توجه ویژه‌ای به تولید بهره‌ورانه بکنیم، بتونیم استفاده بهتر بکنیم از منابعی که در دسترس ما هست. میتونه به سال‌هایی به واسطه بارش مناسبی که هست بتونیم توجه بکنیم به بحث تولید برق آبی ها توی بحث‌های نیروگاه‌های فسیلی، گازی و سوخت‌های مایع حتماً از طریق بالا بردن راندمان تولید برق در نیروگاه‌ها اونها هم خیلی خیلی کمک کننده خواهد بود. و این سمت استفاده از منابعی مثل نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و انرژی بادی و سایر صور انرژی تجدید پذیر. اما یادمون نره که همه این کارها رو اگر بکنیم باید نگاه ویژه به سمت تقاضا هم بکنیم، جایی که داره مصرف میشه. اگر مصرف ما هم بهره‌ورانه نباشه، هر چقدر که بخواد متولی هم تولید بکنه، همچنان ممکن هست که این بحث محدودیت و ناترادی اتفاق بیفته.
بسیار عالی. من اتفاقا میخواستم که از نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت صحبت بکنیم که تقریبا تیتروار اشاره کردید به نقش نیروگاه تجدیدپذیر، اما اگر در این حوزه نکاتی هستش که بفرمایید ممنون میشم. ولی سوال بعدی من این هست که سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه و در واقع تولید برق تا چه حد تونسته موفق باشه؟
نکته ای که اشاره فرمودید و به نظرم سوال درستی هم است، چون واقعیت این است که در دنیا عملا دولت‌ها به ویژه دولت‌هایی که موفق هستند میبایست یک کار بکنن و صدها کار دیگر رو انجام ندن، و اون یک کار اینه که بتونن زیرساخت رو فراهم بکنن، حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌های درست رو به نحوی شکل بدن که حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اهم از یک فردی که بخواهد حالا مثلا در یک ظرفیت کوچک تا در واقع شرکت‌ها و حالا در واقع مجموعه‌ای که بخش خصوصی هستن میخوان با ظرفیت بزرگ ورود بکنن، بتونن اونجا هم مزیت اقتصادی خودشون رو ببینن و هم بتونند در کوتاه مدت با برنامه‌ریزی که انجام میدن تعهدات خودشون ایفا بکنن. نکته‌ای که هست، خب با نمیدونم باید بگیم با تأسف باید بگیم یا حالا به هر دلیلی که اتفاق افتاده، نقش سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نه در حوزه انرژی بلکه در سایر بخش‌ها هم باعث شده که ما عملاً توسعه متناسب با برنامه‌هایی که عملاً در برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور هست یا هر سال در برنامه‌ریزی که دولت‌ها انجام میدن یا متولیان رو قانون‌گذاری مکلف می‌کنه بر اساس اون برنامه که باید دولت‌ها حرکت بکنن، ما مواجه با این هستیم که اون درصد پیشرفت مناسب رو خیلی مشاهده نمی‌کنیم. فلذا ما برای بحث نیروگاه تجدیدپذیر، برای اینکه در همین وضعیتی که عرض کردم که وضعیت شاید مطلوبی نباشه، راهکارهایی گذاشتیم که این راهکارها میتونه هم جذابیت اقتصادی برای مخاطبان داشته باشه و هم اگر این تحقق پیدا می‌کنه متقاضیان بخش تجدیدپذیر که خودشون هم میتونن سرمایه‌گذار باشن از این قضیه نفع ببرن. مثال مشخص من در حوزه حداقل شرکای صنعتی هست. ما الان روالی که گذاشتیم هم در قالب قراردادهای خرید تضمینی و هم قراردادهای عرضه‌ای در بورس، صاحبان صنایع ما میتوانن نیروگاه خورشیدی رو در محل همون شرک احداث بکنن، هم برقی که تولید میکنن رو به در قالب قرارداد به سازمان ساتوا و وزارت نیرو عرضه بکنن و به صورت تضمینی بفروشن، و هم برقی که تولید میشه چون به شبکه محلی خودشون تزریق میشه بتونه اون خواسته ها و انتظاراتشون برطرف بکنه. بنابراین این مسیری است که مشابه خیلی کشورهای دنیا هوشمندانه انتخاب شده و در بویژه در بخش عرضه در بورس، چون خوشبختانه تعیین کننده نرخ خود بخش خصوصی هست و میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده میشه، کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری میکنن، حتی آنهایی که خودشون متقاضی درخواست برق هستن، حتما برایشون صرف اقتصادی خواهد داشت.
پس در واقع سرمایه گذاری بخش خصوصی رو شما موفق ارزیابی میکنید و استقبال هم میکنید از این نوع سرمایه گذاری، درسته؟
بدون شک. ما تمام برنامه 30,000 مگاواتی که عرض کردم که حالا در برنامه یا در 4 سال دولت 14 هم ترسیم شده، ما در سازمان ساتوا تقریبا تمام تلاش ما بر این هست که زیر ساخت رو فراهم بکنیم. امروز هر متقاضی که بتونه تأمین مالی انجام بده، که البته خب میخورده کار پر مشقتی هم شده، ولی ما سعی کردیم مسیرهای میانبری رو انتخاب بکنیم به ویژه اخیراً از طریق صندوق توسعه ملی، اونها حجم سرمایه میزان سرمایه گذاری که انجام میدند بر اساس اعدادی که نرخ گذاری میشه در تابلو سبز بورس انرژی به ما نشان میده که این سرمایه گذاری 2 تا 2.5 سال بازگشت خواهد داشت، یعنی یک سرمایه گذاری موفق هست و چون برق مورد نیاز بخش صنعت به ویژه هست میتونه کمک حال عزیزان باشه که از محدودیت کمتری برخوردار باشن و بتونن به اون وظیفه اصلی خودشون در تولید ادامه بدن.
حالا بپردازیم به موانع، حالا که اینقدر در واقع این موضوع اهمیت داره و حائز اهمیته، ببینیم که از دیدگاه شما چه موانعی در مسیر ارتقاء زیرساخت‌های برق رسانی وجود داره.
ببینید خب مانع اصلی که من عرض کردم واقعا تأمین مالی در کشور ما، تأمین مالی گرانی هست، یعنی عمده بانک ها بالاخره همین شواهد و قرائن حاکی از این هست که من شما هر شهروندی حتی بخواد در یک حجم کوچکی درخواست تسهیلات بکنه به واسطه نرخ بالایی که مطالبه میکنن، خب این تأمین مالی گران خواهد کرد. این یکی از مشکلاتی هست که عرض کردم. اما نکته دیگری که وجود داره به عنوان مانع و رفع اون مانع میتونه کمک کننده باشه، ما میدانیم که کالای برق یک کالای زیرساختی برای همه امور هست، یعنی شما بدون برق توسعه در صنعت رو نمیتونید تصور بکنید، در بحث کشاورزی، خانگی، تجاری، یعنی نه حالا در کشور ما، در تمام دنیا برق به عنوان کالای استراتژیک و زیرساختی میتونه تعیین کننده باشه. این موضوع رو من از این باب عرض میکنم چون فرمودید چالش ها کجا هست. خب برای اینکه ما بتونیم در کوتاه مدت از این چالش عبور بکنیم و برسیم به جایگاهی که تراز بشه بحث ارائه انرژی در کشور به ویژه برق، ما نیازمند همکاری دستگاه دیگر هستیم. خب مصادرات سرمایه‌گذاری که به ما مراجعه می‌کنند امروز، آنها بخش قابل توجهی از تجهیزاتشون رو فعلا مجبور هستند که از طریق واردات انجام بدن. بحث ثبت سفارش‌ها علارغم همه تلاشی که صورت گرفته و همکاری که مجموعه بخش ثبت می‌کنند، اما در حد و انتظار آن چیزی که ضرورت دارد انجام بشود امروز نیست. یکی از چالش‌ها همین هست که باید به نظرم سریع انجام بشه. موضوع دیگر، ببینید ما در حوزه مقررات ضوابطی که میتونه توسعه تجدیدپذیر رو بیشتر بکنه و الزام به این اجرای مقررات و ضوابط حتما تعیین کننده است. مستحضرید خب ما مصوبات تکلیف برای ادارات رو داریم، برای صنایع رو داریم، برای بخش‌های مختلفی که حالا به هر دلیل استفاده بهره برانه نداشته باشند رو داریم که اگر این اتفاق بیفته آنها جرایمی رو که پرداخت میکنن باید این جرایم به سمت توسعه تجدیدپذیرها بیاد. خب این هم جزئی که چالش ها هست. اگر این اتفاق رقم بخوره حتما سرمایه‌گذارانی که از ما انتظار تأمین مالی دارن، این منابعی که عرض کردم از محل جرایم میتونه به عنوان یک محل تأمین مالی پروژه باشه برای متقاضیان بخش خصوصی. بنابراین آن چیزی که به عنوان شاید چالش اصلی امروز ما باش مواجه هستیم، شاید بر میگرده به اینکه ما باید در کلان تصمیم گیران بخش انرژی کشور دیدگاهمون رو به نحوی اصلاح بکنیم که مسیر تأمین برق امروز و آینده دنیا و همینطور ایران دیگه مسیر قبلی و رایج اتکای صرف به منابع فسیلی نیست و نخواهد بود، هم به لحاظ فنی نیست و هم به لحاظ اقتصادی نیست. بنابراین فکر میکنیم این تغییر دیدگاه و این مسیری که باید اصلاح بکنه برای تصمیم گیری ها جزء مواردی است که به نظرم میتونه یک چالش اساسی باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. من در ابتدای گفتگو انرژی زیادی مصرف کردم برای عنوان شما، حالا صرفه‌جویی می‌کنیم در انرژی، فقط عنوان شما رو عرض می‌کنم که آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، که در واقع فرمودی که فقط همون عنوان معاون در واقع ساتبا به طور خلاصه اگه بخوام بگم.
بله.
خیلی ممنونم ازتون، امیدواریم که شرایط بهتر بشه و ما خاموشی هایی که این روزها در تابستان شاهدش هستیم رو کمتر ببینیم و انشالله که اتفاقات خوب بیفته در تابستان. یه خورده این کاهش خاموشی ها میتونه کمک کننده باشه دیگه.
انشالله ما تلاش میکنیم، شام محبت میکنید و همراهی میکنید، انشاءالله در کوتاه مدت این اتفاق خواهد افتاد.
خیلی بزرگوارین، خدا قوت، تا سلامی دوباره.
و سلامت باشین، خدا نگهدار.
یه علی مدد.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم، در کجای جده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبا، لاغل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من ایمانم و این جده های بی رسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جبه های میرسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی
وقت بخیر همراهان عزیز، به وقت گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید، اما همینک هم مهمان تلفنی داریم، آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل منطقه و غرب آسیا. سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای قنادباشی، با ادامه بحران در نوار غزه، شکاف‌ها و اختلافات درون کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی بیش از پیش نمایان شده. می‌خوایم ببینیم که مهمترین عوامل تضعیف کابینه ائتلافی در شرایط فعلی چیه؟
ببینید، دو عامل اصلی که در داخل رژیم صهیونیستی هست، یکی احزاب تندروتر، البته تندروتر از آقای نتانیاهو و دوستانش نیست، ولی که به هر حال احزاب دیگری هم هستن که جنبه مذهبی تندرو هستن، اینها سعی کردن که خارج بشه از ائتلاف، که این یک زمینه هست. یک زمینه هم اعتراضات وزرای کابینه هست. یکی از این وزرا که وزیر شهرک‌سازی هست دیروز گفتش که ما از خارج میشیم از کابینه اگر که آقای نتانیاهو نگوید که چگونه ما در غزه پیروز خواهیم شد.
یعنی اختلافات داخلی، درسته؟
بله، داخلی. و این در واقع مجموعه اینها کمک میکنه به کسانی که فکر میکنن که یعنی این گونه القا شده بهشون مخاطب، البته در ایران کم هستن که اینها